ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید به خیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. محمد جواد ظریف از آمادگی ایران برای مبادله فراگیر زندانیان با آمریکا خبر داد. نطق انتقادی پروانه سلحشوری مجلس ایران را متشنج کرد. بهای دلار آمریکا در ایران به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسید. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار یک پیام توییتری نوشت که ایران آماده تبادل همه زندانیان با آمریکاست. آقای ظریف در این پیام از زندانی تازه آزاد شده ایرانی به عنوان گروگان یاد کرده و نوشته است که توپ در زمین ایالات متحده است. مقام‌های آمریکا پیشتر بارها ایران را به گروگانگیری متهم کرده بودند. پیش از سخنان آقای ظریف، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که آمریکا مایل به ادامه گفتگوها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران است. روز شنبه، ژیائو وانگ، پژوهشگر زندانی آمریکایی در ایران، با مسعود سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در آمریکا در بازداشت بود، مبادله شد. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه با بیان اینکه آمریکا پیشتر مخالف گفتگو درباره موضوع زندانیان بود گفت حدود 3 ماه پیش و پس از پیام یکی از مقامات سابق آمریکا مذاکرات پیرامون این مبادله انجام شده است. پیشتر نشریه نیویورکر از بیل ریچاردسون سیاستمدار پیشین آمریکایی به عنوان یکی از نقش‌آفرینان در مذاکرات در این زمینه نام برده بود. مجلس ایران روز دوشنبه به دنبال ایراد نطق انتقادی از سوی پروانه سلحشوری علیه شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی برای دقایقی متشنج شد. خانم سلحشوری در نطق خود با انتقاد از وجود استبداد سرکش تام و تمام به کشته شدن تعدادی از شهروندان در اعتراضهای اخیر اشاره کرد و گفت نمیتواند پاسخگوی پدر و مادر افراد کشته شده باشد.
ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هر چند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند، را برتابم و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟
خبرگزاری اینا گزارش داده است که نطق خانم سلحشوری با اعتراض برخی نمایندگان محافظه‌کار روبرو شد و تعدادی از آنها با فریاد از رئیس مجلس خواستند تا مانع از ادامه نطق او شود. پروانه سلحشوری پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدود کننده جایگاه و اختیارات مجلس در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد. و ما در ادامه افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در بازار ایران روز دوشنبه برابری دلار آمریکا و ریال ایران با رسیدن به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر 13800 تومان معامله شد. گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد که قیمت یورو ارز واحد 19 کشور اروپایی هم به 15275 تومان رسیده است. قیمت سکه طلا هم 4,720,000 تومان گزارش شده. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران از 2 هفته پیش و با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن آغاز شد و در روزهای اخیر با ارائه بودجه سال آینده شدت گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، تحلیلگر اقتصادی در نروژ داشتم، از او پرسیدم ارزیابیش از روند افزایش تدریجی نرخ دلار چیست و چه فاکتورهایی تاثیرگذارند؟
ما دقیقاً قبل از وقوع و اتفاقات اخیر ما قیمت دلار رو در پایه 11800 تومان داشتیم. در اون هفته اوج اعتراضات با اینکه تمامی بازارها بسته بود و اینترنت هم قطع بود تا 12200 و 300 تومان افزایش پیدا کرد، بعد دوباره اندکی کاهش پیدا کرد و هم اکنون داره بالا و بالاتر میره. تلقی من بر این است که افزایش قیمت دلار و دیگر اسعار خارجی حتی با توجه به اخبار خوبی که این روزها مبنی بر ارتباط با عمان، آزاد شدن گروگان‌های ایرانی و آمریکایی یا بحث عدم مکانیزم ماشه داریم، این عمل اتفاق خواهد افتاد. تلقی من بر این هست که شیب افزایش قیمت اسعار خارجی با یک شیب ملایم بالا خواهد رفت و کسانی که اخبار این بازار رو دنبال می کنند تفاوت قیمت امروز رو با 2 تا 3 ماه آینده می تونن متوجه بشن.
و ما یک دوره اما شاهد بودیم که در واقع تونسته بودن نرخ دلار رو ثابت نگه دارن، چرا الان نمی تونن؟
ببینید قیمت ها ماهیتاً کنترل پذیر نیستند. در اون دوره سیاست های پلیسی، سیاست های امنیتی، تزریق ارز به بازار به شیوه های جلوگیری از، یعنی هدایت کردن رانت های ارزی به سمت بازار و جلوگیری اونها از شیوه های قانونی و غیر قانونی بود. اما الان از اون فاز ما گذشت کردیم و قیمت واقعی دلار با توجه به واقعیت اقتصاد ایران الان قیمتی بالاتر از عددی هست که ما الان می‌بینیم. در نتیجه این امر روزی سر باز خواهد کرد، خوشبختانه الان سر باز کرده و شامل قیمت انفجاری نشده، یعنی این نقطه مثبت ماجراست. در غیر این صورت میتونست اینجا در یک نقطه انبار بشه و این قیمت به خدمت شما عرض کنم قیمت بنزین به ناگاه در نقطه در اقتصاد منفجر بشه. این عمل در این که قیمت ارز بالاتر خواهد رفت، بله بالاتر خواهد رفت و شیبش ملایم خواهد بود و البته این نکته رو باید به عنوان یک نکته مثبت نگه
داشت. این قیمت دلار و حالا با توجه به افزایش قیمت بنزین هم همینطور روی زندگی روزمره مردم چه اتفاقی میافته؟
ببینید با توجه به افزایش قیمت بنزین که خیلی هم پرتنش بود و تصمیم بسیار اشتباهی بود، یهو این جهش 200% اون، این هم قطعا بر تمامی قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت. تمامی مقامات دولت جمهوری اسلامی که در هفته اول میگفتند تاثیر نداشته دروغ میگفتند، خودشون هم از همه بهتر میدانند تاثیر داشته، وگرنه اگر افزایش قیمت بنزین تاثیر نداشت خب چرا 10 برابرش نکردند؟ چرا مثلا 3 برابرش کردند؟ اینا همامش دروغ هست. ما دقیقا با افزایش آرام آرام یا حتی شیب پرشتاب تورم در کالاها و خدمات خواهیم بود خدمت شما عرض کنم و این امر باعث تشدید فشارهای اقتصاد ایران خواهد شد و تا زمانی که حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد یک فکر اساسی در ارتباطات خودش با سیستم بین الملل بکنه، بحران ها هر روز بیشتر و بیشتر میشه.
مرتاد سید عسکری تحلیلگر اقتصادی بود که درباره افزایش تدریجی نرخ دلار در ایران میگفت. نسبت به دیروز نرخ دلار نزدیک به 2% افزایش پیدا کرده است.
امسال 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر همزمان شده با خونین ترین سرکوب اعتراض ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. سرکوبی که در چند روز کوتاه در میان گلوله و آتش و دود صدها کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت.
کشتار معترضان بر خلاف موازین بین‌المللی صورت گرفته.
تحت فشار شدید هستن، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان.
این نگرانی ها وجود داره که ممکنه برخی از بازداشت شدگان به اعدام محکوم بشن.
اعدام جدیترین مورد نقض حقوق بشر است.
ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا.
و ما امروز دوشنبه 18 آذر ماه برابر است با 21 سالگرد کشته شدن محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم و یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره پاییز سال 77. آقای پوینده هم مانند محمد مختاری دیگر قربانی این سلسله از قتل‌ها، یکی از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود. در این باره بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
به دنبال قتل داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در اول آذر ماه 21 سال پیش در خانهشان، محمد مختاری شاعر و نویسنده در 12 این ماه و 6 روز بعد هم محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجم به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ابتدا ربوده و سپس کشته شد. دوشنبه این هفته برابر است با 21 سالگرد قتل محمد جعفر پوینده و به این خاطر سیما صاحبی همسرش در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مسائل مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 از جمله جلوگیری مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در روز جمعه گذشته در امامزاده طاهر کرج اینطور گفته.
باید بگم مسئله برگزاری مراسم سالگرد در این 21 سال این اولین بار نیست که در حقیقت جلوش گرفته میشه. خانواده ها و اعضای کانون نویسندگان در همه این سالها علارغم که بهشون مجوز داده نمیشد جمع میشدن، شعری خوانده میشد، کانون نویسندگان بیانیه میداد، از خود خانواده ها مطالبی خونده میشد. به هر حال مراسم به انتها میرسید، ولی بعد 10 سال گذشته قضایا شکل دیگه پیدا کرد و به اشکال مختلف این مراسم جلوش گرفته میشه، به این صورت که تا میان اعضای کانون نویسندگان شروع به سخنرانی کنن بلندگوها قطع میشه و با فشار مهمانانی که جا اومدن اونها رو پراکنده میکنن و نمیذارن که اصلا مراسم به انتها برسه.
خانم صاحبی، علاوه بر اینها که شما گفتین، آیا مسائل دیگری هم در این مراسم سالگردها مگر مطرح می شد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران مانع برگزاری اونها می شدند؟
ببینیم، این مراسم ها در حقیقت یک بزرگداشت از کسانی هستش که اگر دیروز فقط نویسنده و شاعر بودن یا محقق بودن، بعد از کشته شدنشون این دو نفر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده همسر من، سمبل مبارزه علیه سانسور و سمبل مبارزه برای آزادی اندیشه و بیان شدن. در حقیقت اون چیزی رو که حاکمان جمهوری اسلامی میخواستن با کشتن این افراد، اندیشه های این افراد رو نابود کنن، به توف سربالایی بر علیه خودشون تبدیل شد. حقوق بشر اصلا تا زمانی که محمد جعفر پوینده، در حقیقت همسر من، این کتاب ها رو ترجمه نکرده بود، اصلا مسئله مطرحی توی جامعه نبود و فکر میکردن با از بین بردن این افراد اندیشه هاشون هم از بین میره. یادآوری این اندیشه ها، صحبت راجع به این اندیشه ها از نظر حکومت صحبت های خطرناک محسوب میشه و به همین جهت جلوشو میگیره.
در پی قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77، خانواده‌های فروهرها محمد مختاری و همینطور خانواده شما خانم صاحبی خواهان دادخواهی این قتل‌ها شدید. حال پرسش این استش که پیگیری این دادخواهی هم بالاخره به کجا انجام میده؟
من فکر میکنم مسئله دادخواهی تا زمانی که حکومت اسلامی وجود داشته باشه امکان پذیر نیست. دادخواهی زمانی هستش که این حکومت با فشار خود ملت ایران فروپاشی پیدا بکنه، دادگاه‌هایی تشکیل بشه و کسانی که عامل این قتل‌ها بودن به محاکمه کشیده بشن و در اونجا هستش که حقیقت‌های پشت این قتل‌ها در حقیقت روشن خواهد شد.
محمد جعفر پوینده، نویسنده و مترجم، در 18 آذر ماه 21 سال پیش از خانه خارج و 10 روز بعد جسدش در روستای بادامک شهریار پیدا شد. او در آن زمان 44 سال داشت. تا پیش از قتلش به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دفتر پژوهش‌های فرهنگی سرگرم کار بود و شماری آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی هم از خود بر جا گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما حالا آخرین خبر، یک خبر ورزشی. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روز دوشنبه با صدور حکمی ورزش روسیه رو برای 4 سال از حضور در تمام رقابت‌های مهم بین المللی محروم کرد. این نهاد بین المللی مقام‌های ورزشی روسیه رو به تغییر اطلاعات این نهاد و از بین بردن نمونه‌های مثبت دوپینگ ورزشکاران روسیه متهم کرد. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.